أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به ساعة من رحمتك وفوزا عندك إن شاء الله خدای متعال قلوب ما رو با معرفت و محبت امام زمان ارواح و نافداه منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. شیعیان حضرت انشاءالله در هر کجای عالم که هستند به پیروزی و سربلندی نائل بشوند به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. مغفرت و رحمت و محبت خدای متعال شامل یکایی که ما بشود انشاءالله به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و محمد و آل محمد. عاشورا و عبادت و بندگی که سید الشهدا علیه السلام در عاشورا انجام دادند و عهدی رو که با خدای خودشون به پایان بردن و وفا کردن مبدع گشایش درهای از غیب به روی کل ماسر الله شده، یعنی درهای غیب الهی و حالا این تعبیر هم تعبیر نارساییست به اون حجبی که بین بندگان خدای متعال و خدای متعال هست که در روایات داره 70,000 حجاب بین ما و خدای متعال هست، این حجاب ها باید خرق بشه تا ما به مقام معرفت و محبت خدای متعال نائل بشیم و خرق شدن و کنار رفتن این پرده ها با عبادت ما ممکن نیست. ظرفیت عبادت ما ظرفیتی نیست، ظرفیت بندگی ما و وفای عهد ما به خدای متعال ظرفیتی نیست که این حجاب‌ها رو برداره. این حجاب‌ها با بندگی اولیاء خدا و به ویژه 14 معصوم برداشته میشه و اونها هستند که با عبادت خودشون حجاب‌ها رو کنار میزنند و دیگرانی که ملحق به اونها هستند و استضاعه به نور اونها میکنن، از پرتو اونها استفاده میکنن، در سایه وجود اونها حرکت میکنن، به سمت خدای متعال سوق میدن و حرکت میدن و خیلی از عباداتی که معصومین علیهم السلام داشتند برای همین شفاعت و دستگیری و رفع حجاب از بندگان خدا و از مخلوقات بوده و حتی شاید بعد از این بوده که خودشون مراتب رو طی کردن. اصولا مقام شفاعتی که شما برای نبی اکرم و اهل بیت علیهم السلام قائلید، اون مقام محمودی که برای نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هست، و و ما در زیارت عاشورا وقتی با بلاء سید الشهدا مسیرمون رو طی میکنیم از خدا میخواهیم که ما رو به اون مقام محمود راه بده و بین ما و اون مقام یه حلقه ارتباط و اتصالی برقرار بشه. ان یبلغن المقام المحمود لکم عند الله، بالاخره یه طریق بین ما و اون مقام محمود برقرار بشه و شفاعت حضرت شامل حال ما بشه. این مقام محمود همون مقام شفاعت است، مقامی است که حضرت با فداکاری دست عباد و بندگان خدا رو میگیرن و به سمت خدا میرسونن. پاک کردن بندگان خدا، اونهایی که عهدی با خدا دارن، اونهایی که قراری با خدا دارن، میخوان رو به خدا برن، پاک کردنشون، دستگیریشون، رفع حجاب از اونها، تطهیر اونها با شفاعت معصومین واقع میشه. و اصولاً معنای شفاعت خیلی وسیع‌تر از اون معنای ظاهری است که ما برای شفاعت بیان میکنیم، که خب حالا توصیه میکنن ما رو خدای متعال نجات میدهد، واسطه میشن. این واسطه شدن معناش اینه که به اذن الله پذیرفتند از خدای متعال که سرمایه گذاری کنند برای تطهیر ما، رسوندن ما، بردن ما. لذا خیلی از عباداتی که انبیا تحمل میکردن برای هدایت امتشون بوده. خیلی از ریاضت هایی که نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم میکشیدن و خیلی از ابتلاعاتی رو که تحمل میکردن برای این بود که از خدای متعال قبول کرده بودند که شفاعت امم رو کنن و همه امم رو، البته اونهاشون که عهدی با خدا دارن، اهل بندگی هستن، اونهاشون که عهد ندارن که هیچ، اونهایی که عهدی دارن برسونن. و اتفاقا همونها هستن که بیشتر نیاز به شفاعت دارن. اونهایی که عهدی دارن میخوان راه خدا رو برن، دلشون میخواد با خدا قراری بستن، اونا نیاز به دستگیری دارن. این راه راهی نیست که آدم همینطوری بره. این مطلبی که ما از بزرگان شنیده ایم که این راه رو بدون یک استاد طی نکنید و مسیری نیست که همینطوری بشه طی کنی، واقعیتیست. یعنی نمیشه این راه رو، انسان راه خدا رو همینجوری بره. یه راه ساده ای نیست، یه راهیست با فراز و نشیبا و رمز و رموز و با دشمنی های سنگین، که یکیش ابلیس است که 6000 سال عبادت خودش رو با آتش کشیده برای اینکه ما رو نگذاره به مقصد برسیم. و بعدم عنایت کنید، تعبیر اینه که به اندازه، یا علی ارواح نافذه مجمعین، به اندازه‌ای که شما به راه‌های هدایت آشنا هستی، ابلیس به راه‌های ضلالت آشناست. میتونه از دور میدونه چجوری از دور نقشه بکشه و انسان رو ببره. لذا عنایت بکنید بدون اینکه انسان دنبال ولی از اولیاء خدا حرکت کنه، این راه رفتنی نیست. و همه اولیاء راهشون ختم میشه به نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و به دنبال حضرت میرن و حضرت هم شاهد بر همه انبیاست، هم شفیع بر همه انبیا. این روایت رو دیدی، این آیه قرآن رو در روایات معنا کردن، یوم ندعو من کل امتن، حالا این آیه آدم رفته به شهید، و جئنا بک علی هؤلاء شهیدا. از هر امتی یه شاهدی میاریم نسبت به اون امت، که وقتی امت ادعای بندگی میکنن او بعد امضا کنه و شما رو شاهد بر همه شاهدهای قیامت قرار بدیم. که در روایت دیدید راجع به حضرت نوح این روایت است که وقتی ازشون میپرسن که شما به عهد نبوت خودتون وفا کردید یا نه، ایشون میفرماد بله وفا کردم، به عهد نبوت وفا شده. خدای متعال میفرماد شاهد بیارید تو صحنه قیامت. ایشون میفرستن سراغ وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم که شما شهادت بدید که من مأموریتم رو خوب انجام دادم. که انه وجود مقدس حضرت نوح فرستاده نبی اکرمن، یکی از فرماندهان جبهه نبی اکرم هستند که حضرت باید پایین پروندهشون رو امضا کنن. وقت تعبیر این روایت اینه که حضرت جناب حمزه تیار و حمزه سید الشهدا و جعفر تیار رو میفرستن که برید شهادت بدید از طرف من، بگید ایشون درست میگن، به عهد خودشون وفا کردن. حضرت در روز قیامت شاهد بر همه انبیاست و شفیع نسبت به همه انبیاست. این که در روایت دیدید که یکی از خدمتگزارای امام سجاد علیه السلام بود، به امام باقر عرض کرد که ابن رسول الله تقرون الناس و تقولون شفاعت محمد، شفاعت محمد صلی الله علیه و آله و سلم. شما اینقدر صحبت از شفاعت وجود مقدس نبی اکرم و مقام رحمت ایشون و محبت ایشون و دستگیری ایشون میکنید، مردم رو مغرور میکنید، گناهکار میشن. دیدید بعضی این حرفا رو میزنن دیگه. همین که یه روایت میخونید در فضیلت بکای بر سید الشهدا، میگن آقا اینا نخونید، اینا مردم رو مغرور میکنه. مردم وقتی میشنون دیگه میگن از فردا بریم گناه کنیم دیگه، چون که یک قطره اشک سید الشهدا همه گناه‌های انسان رو پاک میکنه. من از شما سوال میکنم، اگر تو خونه‌ها حمام گذاشتن، معنی حمام گذاشتن اینه که بریم خودمون رو توی آلوده کنیم بیایم تو حمام گذاشتن دیگه. حمام گذاشتن که ما بریم خودمون رو آلوده کنیم، خودمون رو بشوریم، مال این نیست که. این که گفتن که عرض کنم اگر نماز جعفر طیار بخونید، هر روزم بخونید مثل این که شستشو شدید اون روز، پاک میشید. سال یه دفعه بخونید پاک میشید. این معناش اینه که چون ما مثلا روزی یه نماز جعفر طیار میخونیم، بریم هر کار دلمون بخواد بکنیم. کی این روایت رو اینجوری میفهمه؟ ما یه گرد و غبارهایی رو دلمون میشینه. جز به خوبان هم که باشیم، گرد و غبار رو دلمون میشینه. فهمید شما هر کاری رو که انجام میدید، هر نیاز خودتون رو که برطرف میکنید، اگر در مقام بسم الله نباشید، به غیر خدا تکیه کنید، خیال کنید این آب رفع آتش میکنه همین اندازه، یه غباری از سک بر دلتون میشینه. وقتی خورشید طلوع میکنه، خیال کنید خورشید کاریست، شب شما با خورشید روز میشه، غبار شر رو دلتون میشینه. شب خیال کنید این ستاره است که به شما نور میرساند، غبار شر رو دلتون میشینه. این همونیست که حضرت ابراهیم تعلیم داد دیگه، مشرک میشه و این شرک خفیه. خب اینا استغفار میخواد. فرمود حالا راجع به معصومین حساب سواس، اونا چه میکردن؟ اونا برای ما استغفار میکردن. وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم تو هر مجلسی میشه، 70 مرتبه استغفار میکرد. اون استغفار، استغفار برای ما بود. خود حضرت که مطهر محضن. علا ای حال به حضرت عرض کرد شما مردم مغرور میکنید، هی میگید شفاعت، مثل اینکه مثلا میگید گریه بر امام حسین. کدوم مؤمنی وقتی اخبار شفاعت، آیات شفاعت، اخباری که در باب بکای سید الشهدا هست میشنوه مغرور میشه بگی بریم گناه کنیم؟ اصلا این نیست. اینها باب امید رو باز میکنه، نه اینکه انسان رو مغرور میکنه. و فرق است بین غرور و بین امید به فضل خدای متعال، امید به رحمت خدای متعال. عرض کرد آقا شما همه رو مغرور میکنید. خب پیدا بود آدمی بود که زحمت کشیده بود. حضرت بهش گفتن که بله شما زحمت کشید، دهن خودتو پاک کردی، دامنتم پاک کردی، خیال میکنه دیگه کار تمام شد. همینقدر که این دوتا پاک شدن، اغرک ان عف بطنک و فرجک، خیال کردی راه خدا همینه. اون گردنه های صعب العبور راه توحید و وادی توحید رو شما نمیدونید. اینا نیست که. اون عقباتی که انسان باید طی کنه که اینا نیست. اون عقبه‌ای که انسان باید پشت سر بگذاره اینه که باید وارد وادی ولایت بشه. این عقبه است. فلق تحمل عقبه. قرآن میفرماید که ما به شما همه امکانات رو دادیم. این امکانات داره این بود که شما یه عقبه ای رو پشت سر بگذارید و شما این عقبه رو پشت سر نگذارید. فلق تحمل عقبه و ما ادراک مل عقبه فکر عقبه. اون عقبه این بود که یه رقبه ای روی گردنی رو باید آزاد میکردید. روایت رو دیدی ابن ابی یعفور میگه حضرت به من فرمودن که از کلم آقا این عقبه چیه؟ فرمود عقبه ولایت ماست، عقبه معرفت ماست. بعد حضرت فرمودن ابن ابی یعفور الا ازیدو که حرفن خیر لکه من الدنیا و ما فیها، یه کلمه اضافه بکنم که از دنیا به اون چه در دنیا هست برای تو انفع این یه دونه کلمه رو اگه بفهمی. از دنیا و هر چه در اون دنیا هست این یه دونه کلمه مفید تره. عرض کردم آقا بفرمایید با اشتیاق دیگه. حضرت نمودن که فک و رقبه. این آیه بعدی این معناش خیلی مهمه. فک و رقبه رو حضرت توضیح دادن. فرمود الناس کلهم عبید النار. همه آتشو میپرستن. همه برده آتشن. آتشو دوست دارن میپرستن. خیلی عجیبه. خدا متعال کسی بی خودی جهنم نمیبره. ما خودمون آتش رو میپرستیم. اولئک مأواهم النار به ما کانو یکسبون. پناهگاهاشون آتشه. خدای متعال که ظالم نیست کسی آتش ببره. وقتی میبره تو جهنم میفهمد ببینید هل تجزون الا ما کنتم تعملون. میفهمد من جاء بالحسنه فله خیر منها و هم من فزع یومئذ آمنون. اگه اون نیکی که ما خواسته ایم و راهش رو برای شما هموار کردیم با خودتون بیاورید تو صحنه قیامت، مزد بهتر از او بهتون میدیم، مرتبه بالاترش رو بهتون میدیم و از فزع قیامت که اون سنگین ترین ابتلاعات و سختی هاست در وادی ایمنید. همه در استرابن، شما در امانید اگه این حسنه رو با خودتون بیارید. و من جواب سیئات تا کبت وجوههم فی النار. اونهایی که سیئه با خودشون میارن برو در آتش جهنمن. هل تجزون الا ما کنتم تعملون. ببینید همون عمل خودتونه. ما مجازاتی اضافه بر شما قرار ندادیم که شما به جهنم میرید ما مجازاتتون اضافه کرده باشید. هل تجزون الا ما کنتم تعملون. از امیرالمومنین علیه السلام در کافی نقل کرده که این حسنه چیه؟ معرفت الولایت به حبنا اهل البیت. اگر کسی این محبت ما و ولایت ما رو با خودش بیاره از فزع قیامت در امان است. و فرمود سیئه چیه؟ بغضنا، انکار الولایه و بغضنا اهل البیت. معرفت در مقابلش انکار، محبت اهل بیت در مقابلش بغضه. کسی که این انکار رو با خودش میاره تو قیامت وارد جهنم میشه. بعدم بهش میگن ببین عمل خودته، انکار خودته، تو این نعمت رو انکار کردی، نتیجه انکار خودته. حضرت فرمود مردم همشون برده آتشن. خب این آتش چیه؟ این آتش پیداست. فرمود النار ولایت و عدو وال محمده. قبول کردید، چرا رفتید؟ شیطان که بر کسی ولایت نمیتونه پیدا بکنه. شیطان روز قیامت وقتی اینا میگن چرا چنین، میگن به خدای متعال لرزه میدارد من فقط صداشون زدم، میخواستن نیاد. مگه تو صدا نمیزدی؟ گوشاشون رو به صدای تو بسته بودن. مگه منادی تو صدا نمیزد؟ مگه پیغمبر رو نفرستادی داعی الله و سر به اذنهی و سراج منیرا؟ مگه این وجود مقدس نیومد صدا زد؟ من یکی فقط صدا میزدم. چطور تو که صدا میزدی اینا راحت میگرفتن میخوابیدن؟ همین که من صدا میزدم با سر میدویدن. گیر تو خودشونه. درست هم میگه دیگه، روز قیامت تمامه دیگه. یک طرف پیغمبر معظم و همه انبیا اومدن صدا میزدن ما رو، مدعی الله بودن، اصلا از طرف خودشون حرف نمیزدن. فرستاده اون ملکی که تو آسمان هفتم شبای جمعه ماه رجب غیر صدا میزنه، او فرستاده خداست، او که از طرف خودش دعوتی نداره، اصلا دعوتی نیست. به که عرفت و که و انت دللتنی علیک و دعوتنی علیک. همه یه دعوت ها از اوست. خب چطور اونجا اجابت نکردی اینجا اجابت کردی؟ النار ولایت و عدو و آل محمد. ما وقتی قبول میکنیم خب آتش رو قبول کردیم دیگه. بعدم فرمود مردم همشون آتش رو میپرستن. النار کلهم عبید النار. باید خودشون رو آزاد کنن. فک و رقبه. یعنی خیلی هم دشواره. اونا اینقدر کمند میاندازن. این آیه قرآن رو ببینید، خدای متعال از قول ابلیس نقل میکنه لعنت الله علیه که رجز برا خدا خونده که خدا لعقودن لهم صراطک المستقیم. راه های دیگه که بیراه هست، هیچ به جایی نمیخوره. یه راه به سوی تو میاد، من سر همون یه دونه راه میستم. ثم لآتینهم من بین ایدیهم و من خلفهم و عن ایمانهم و عن شمالهم. از همه جوانب یه کیدی برای اونها دارم که حالا در روایات توضیح داده این چهار جانبی که ابلیس حمله میکنه چیه. در روایت امام صادق علیه السلام فرمود امد الیکم، از بقیه فارغ بوده، اینکه گفت سر راه مستقیم میستم، بقیه که اصلا در بیراه هستن. این راهی که شما دارید میرید که راه ولایت، راه امام علیه السلام، صراط المستقیم، اول امام علیه السلام دیگه، این یه راهو میستم، نمیذارم از این یه راه بیایند. عنایت کردیم. حضرت فرمود الناس کلهم عبید النار الا انت و اصحابک. همه مردم آتش رو میپرستن جز تو و اصحابت. قد فکر رقابکم من النار، خدا متعال گردنهای شما رو از آتش آزاد کرده به ولایتنا. پس ببینید ما اون کاری که باید بکنیم فکر رقبه است. باید خودمون رو آزاد کنیم. باید ورود به محیط، اقتحام به محیط ولایت پیدا کنیم. وارد بشیم تو اون وادی. و این ورود هم ورود آسانی نیست. درجاتی بل باب المبتلا به الناس. همین دم در اگه همه هستی تو نریزی اجازه ورود بد نمیدن که. نموت بد خلال باب سجدن و قولو حتت و نغفر لکم خطایاکم. در باب بنی اسرائیل وقتی وارد این شهر میشید دم در سجده کنید، برید تو و از خدا طلب مغفرت کنید. فرمود نحنو باب و حتتکم، باب و حته شما ما هستیم. از باب ولایت ما به سوی خدا برید. اون وقت خدا میفرماید سجدن برید. اگر کسی سرشو بالا بگیره و برای خودش هستی قائل باشه تو وادی ولایت راهش نمیدن. خب برو بیرون لای خودت هستی که هستی. کسی تو وادی ولایت راهش میدن که فقیر دستش خالی، میگن بفرمایید سفره پهنه. اینه که امام صادق وقتی گفت علم اومدم بگیرم، فرمود برو بنده بشو. اگه هیچی نداشتی بیا پیش ما بهت علم میدیم. اگه خودت داری که داری، برای خودت خانی دیگه. کسی که برای خودش خانه چرا دنبال امام میاد؟ برو همونایی که شیطنت بلدن یادتون میدن شیطنت بکنی. اگه علم میخوای دنبال امام میای، برو اول بنده بشو، از خودت خلع مالکیت و ملک و ملک و تدبیر بکن، بیا ما هستی. وادی ولایت اینجوریست. ول باب المبتلا به الناس، همون دم درش انسان باید همه چیشو بریزه بره تو. وقتی رفت اون وقت تازه سیر شروع میشه در این وادی. درجات دارن نایی که وارد وادی ولایت میشن. همینطوری که قرآن درجات داره و درجات انسان تو قیامت به اندازه تحقق قرآن در روز. بهش میگن اقرأ ورقه. هرچی قرآن در انسان هست درجه داره. و در روز قیامت ولایت هم همینطور. فرمود نه هم درجاتون للمؤمنین. این آیه قرآن اینجوری معنا کردن دیگه، هم درجاتون. فرمود هم درجاتون للمؤمنین. درجات مؤمنین در قیامت به اندازه درجات ولایتشونه. مدارج وادی ولایت نامتناهی است. هر درجه ای از وادی ولایت که جا پیدا کردید، جاتون تو قیامت همینجاست. هر درجه ای از حقیقت قرآن که انسان درش محقق شد، به همون اندازه انسان درجه داره. خب ما باید وارد این وادی ولایت بشیم و عقبات این وادی رو پشت سر بگذاریم. همون ورودیش درگیر با شیطان میشید. شیطان به هیچ وجه اجازه نمیده از این در وارد بشید. دلیل داره. چون اگه از این در وارد شدید، ولایت علی بن ابی طالب حس ندیگه، دستش به شما نمیرسه که. همه تلاشش بیرون لغودن نلهم، که شما نرید تو صراط. رفتیم تو صراط دیگه دستش به کسانی که تو صراطن نمیرسه. و همین یه دونه وادی هم وادی ایمنه. بعد وارد این وادی شد. و اینم میدونید فرمود ولایتنا صعبون مستصعبون، لا یحتمله الا ملک مقرب او نبی مرسل او عبد امتحن الله قلبه للایمان. این وادی رو کسی نمیتواند طی کند الا انبیای مرسل، ملائکه مقرب، عباد ممتحن خدای متعال. عنایت دارید؟ پس اینجوری نیست که حالا یه امر آسانی باشه سیر در درجات ولایت، که از این دنیا شروع میشه تا قیامت هم ادامه داره، تا بعد قیامت هم ادامه داره. و سختی های قیامت خیلی های سختی های عبور از این عقباته. اینا شفاعت میخواد. به حضرت عرض کرد حضرت بهش فرمودن اگر رکن افبت لکن و فرجوک، تا خیال کردی دهنت پاک شد، دامنت پاک شد، رسیدی وادی توحید، که اینجوری نیست که. بعد حضرت یه جمله‌ای بهش فرمودن اما علمت افزاع یوم القیامه، اگه سختی های قیامت و گردنه های قیامت رو میدیدی، اونجایی که حقیقت ظاهر میشود، یوم هم بارزون، همه چی آشکاره، خدای متعال میاد، ملائکه میان، و جا ربک و الملک و صفن صفا، اون وقت معلوم میشود اگه جیء یوم اذن به جهنم یوم اذن یتذکر الانسان و انا له ذکرا، تو اون صحنه معلوم می شود که همه محتاج به شفاعت پیغمبر. احدی نیست الا اینکه باید دستگیری ازش بشه. اینا فرمودیم. این شفاعت فقط به معنای اینکه روز قیامت بگن خدای این بره بهش نره بهش نیست که. این شفاعت اینه که حضرت دست ما رو میگیره، قدم به قدم میبره، پای ما سرمایه گذاری میکنه، بلای ما رو میکشه، بال ما رو به دوش میکشه، منت ما رو میکشه. گاهی اوقات تعبیر یه جوریست که فرمود که ببینید خدای متعال فرمود منزل لذی یقرز الله قرضا حسنا، کیه به خدا قرض بده؟ خب واقعا اگه آدم هوشیار باشه خدا قرض میخواد از ما. استقرضهم و له خزائن السماوات و الارض. اون کسی که میگه من قرض بدید مالتون رو، چون فرمودی در روایات دیدید قرض به خدا رسوندن مال به امامه، این که میگه مالتون رو به امام بدید، خدایی که میگه به من قرض بدید همه خزائن سماوات و ارض مال اون هست. ولی ببینید با چه تعبیری میگه، میگه به خدا قرض بدید یه مالی به امام برسونید، بعد به امام میگه خذ من اموالهم صدقتن تطهرهم و تزکیهم، تو ازشون بگی وقتی به تو میدن پاک میشن، وقتی با تو معامله میکنن به دست تو میرسانن پاک میشن، به هر کی دیگه انسان بده ناپاک میشه. ببینید این عرض بکنم، اگر انسان امکاناتو به دست خدا رسون پاک میشه، اگه امکانو به هر دست دیگری برسونید انسان آلوده میشه، اگه انسان از دست غیر خدا گرفت آلوده میشه، به دست غیر خدا داد آلوده میشه، اگر از دست خدا گرفت به دست خدا داد انسان میشه مطهر. خذ من اموالهم صدقتن تطهرهم و تزکیهم و صل علیهم. تازه بعد از طهارت یه صلواتی هم بر ما میفرستن، فإن صلواتک سکنون لهم، ما رو به مرحله سکونت و اطمینان نفس هستیمونو با حضرت معامله کنیم. اینجوریه دیگه، وقتی انسان داراییشو میده به رسول او میگیره و تو این گرفتن آدم پاک میشه. مثلا کار خدای متعال اینجوریه. یه تعبیر لطیفی داره در باب از ابراهیم خلیل، دیدید فرمود ابراهیم خلیل، بحث منم از موضوع پرت شد، فرمود خلیل شد چون دو تا خصوصیت داشت، از غیر خدا نخواست، هیچ دستی هم رد نکرد، هر دستی به طرفش می آمد اینو دست خدا می دید، چون حوائج الناس الیکم من نعم الله، دست الهیه میاد دیگه. این که فرمود وقتی پول به سائل می دید دست خدا بالای دست اوست، دست خودتون دست اون سائل رو ببوسید، دست خودتون همینطوری در ذهنمه، به دست خدا دادید، چون وقتی انسان میده این حواله خداست، اما در حواله خدا برش میفرستاد رد نمیکرد، خدا میگفت بده فوری میداد، چون در محبت خدا هیچ دستی رو رد نکرد، از احدی هم نخواست، از دست غیر خدا هم نگره. انسان اگه از دست خدا گرفت آلوده به غیر خدا میشه، محبت غیر خدا میاد تو وجودش، اگه از دست خدا گرفت فقط محبت خدا میاد تو وجودش، خاصیت این که از او بگیری این است که محبت میاد. اینات فرمودین و خاصیت این که به دست او بدی این است که باز دوباره محبت خدا تو وجود انسان میاد. انسان اگه از دست خدا گرفت به دست خدا داد میشه خلیل. علایال اینات بکنید، این وجود مقدس گاهی التماس ما میکنه، میگه دستتونو بدید، هل من ناصرنی انصرنی. این سید و شهدایی که شب عاشورا به حبیب و زهیر و بریر و این سالکین راه خدا میگه پاشید برید، فردا کیه صدا میزنه مقابل این 30,000 لشکر هل من ناصرنی انصرنی؟ مگه دیشب به حبیب نگفتی برو، حالا چرا صدا میزنی؟ این داعی الله نیست، این التماس نمیکنه بیاید من شما رو به خدا برسونم، یه دونه هر تو شما بود، مرد دیگه نیست، بیاید من به خدا برسونمتون، من میخوام شما رو برسونم، میخوام بارتون رو بردارم. من اصلا این موقعی عرض کردم علت این که حضرت و اصحاب شب عاشورا فرمود پاشید برید، به خاطر اینکه کسی که فردا میمونه اگه احساس کنه طلب کار امام حسین، این که دیگه سالک نیست که، فرمود یه درهم در راه امام بدید 2,000 درهمیست که در راه خیر دیگه خرج میکنید، ولی حواستون باشه اگه به امام پول دادید خیال کردید امام محتاج مشرک میشید. این حضرتی که روز عاشورا صدا میزنه، همه رو داره صدا میزنه، ما رو صدا میزنه، تک تک رو صدا میزنه، او که محتاج به ما نیست که، بعد چرا التماس میکنه هل من ناصرنی انصرنی، هل من، که اشک همه ما رو در آورده، که ای کاش ما بودیم جواب اجابت میکردیم. این مال اینه که محبت دیگه، شفاعته. حالا عنایت بکنید، پس اگر عرض شفاعت انقدر عریضه که راه خدای متعال رفتن، طی سختی های این راه رو کردن، ورود به وادی توحید و ولایت، عبد ممتحن میخواد، حضرت دارن شفاعت میکنن، ابواب توحید، ابواب معرفت رو گشودن، سیر در وادی معرفت دادن، درجه به درجه تو وادی معرفت بالا بردن، این احتیاج به یه معلمی داره دست آدم رو بگیره ببره. اینه که موسی کلیم وقتی خدای متعال میفهمد یه معلمیست تو مجمع البحرین، آتینا هم لدنا علما، میگه دیگه سر از پا نمیشناسه، میگه اگه معلم الهی است که یه قدم منو جلو میبره تو این وادی، من دست بر نمیدارم او امزی حقوقا، یه دوران میگردم من بعد به او را برم. انا عرض فرمودین حالا خدای متعال وجود مقدس و فرستاده طبیب دوار به طب او دنبال ما میگرده که ما رو تباوت بکنه، معالجه بکنه و اون وقت عنایت بکنید. به شفاعت اوست که درها وا میشه، و الا حجب غیب و کی میتونه برداره؟ نماز من، نماز من از این سقفم بالاتر نمیره، میتونه به آسمان هفتم برسه؟ دعای ما که شدنی نیست مگر بر بال ملائکه بشینه تو وادی ولایت بره، و الا دعای ما و نماز ما و عبادات ما و ریاضات ما که خرق حجاب نمیکنه، که قدمی از قدم پیش نمیبره. اینه که او باید قدم به قدم ما رو شفاعت کنه، تک تک ما رو زیر نظر داره. دیدید معلمان الهی که شاگرد میگیرند، اولا ازل و ابدشون رو میبینن، همینطوری که کسی نمیتونه مربی بشه، که این مربی های چاخانی که این روزا دروس دادن با دو تا خواب همشون دکان میزنن، این که تا نبینه قبل و بعد آدمو که کاری بر آدم نمیتونه کنه، و بعد که قبل و بعد آدمو دید برای تک تک سرمایه گذاری میکنه. یعنی اینجوری نیست که معلم الهی که وقتی شاگرد میگیره رهاش میکنه، اگه یه قدم تو برمیداری ده قدم او برات برمیداره، اگر تو کاری سحر میکنی او سحر داره با نفس خودش داره میبره. اینجوری معلم، اگر حضرت آمده و مقام محمود داره، با عبادت ایشون در مقام محمود هست که راه عالم به سوی خدا باز میشود. پیامبر ما و من اللیل فتهجد بهی نافلت لک عسا ان یبعثک ربک مقام محمودا، شما نافله شب رو به جا بیار، شبا پاشو مناجات کن، شما به مقام محمود برسی. یعنی چی؟ یعنی نافله شب تو راه سالکین رو باز بکند. این معنی مقام محمود تو نافله شبه. اگر حضرت نافله شب نخونه که در یه سوی عالم غیب باز نمیشه با نافله شب امثال بنده، که وقتی نافله شب ما قاطی میشه با نافله شب حضرت، دنبال او قرار میگیره، او امام ما میشه، دنبالش را میریم، اون وقت این معنا میده. سیئاتمون هم اونجا تبدیل به حسنه میشه، لأن سیئات حسنات امام العادل تقمز و سیئات اولیائه. پس ببینید شفاعت یه امر ساده ای نیست که ما حالا بگیم ما حضرت اومدن روز قیامت اونجا وایستادن، خدا میگه شما مقام دارید، خدای متعال میفهمد شما مقام دارید، بگید کی بره بهش. اینجوری نیست که، از قبل اینا نشون دارن، از قبل باشون کار کرده، از قبل عهدی داشته، از قبل گناهشون رو دوش کشیده. انا فتحنا لك فتحا مبینا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر. اما دین پیغمبر نه گناه کرده نه همه به ذنب داشته. انما هم لذنوب شیعته یا شیعت علی ابن ابی طالب، در روایت هر دو هست، بار دوستان رو به دوش کشیده. خدا میفهمد که انا که من تلقی مینه، شاید والا تعویل نمیکنم، این فتح مبین تو عاشورا واقع شد. عاشورا اون فتح مبینی است که خدای متعال برای نبی اکرم کرده. این وجود مقدس هستیش ورده تو میدان که سید الشهدا است، حسین منی. این سرمایه‌شه. این سرمایه رو ورده تو میدان، این سرمایه رو تقدیم خدا کرده به اون کیفیت. این سرمایه وقتی تقدیم شد، فتحنا لک فتحا مبینا، درها باز شد. لیغفر لک الله، دیگه باب مغفرت و شفاعت باز شد. پس باب شفاعتی که در عاشورا باز میشه، باب قراردادی روز قیامت بگن تو برو بهش، تو نرو بهش نیست که. این بابی است که درهای توحید، درهای غیب، درهای مغفرت، درهای رحمت، درهای جذبات و جذبات توحیدی الهی، که همه سالکان تو اوج مسیر خودشون محتاج به او هستن، از عاشورا گشوده میشه. همه سالکان الله در آخرین مقاماتشون احتیاج به اون جذبات دارن. اون جذبه‌ای که حبیب خدا رو به سوی خودش برده و او رو حبیب کرده، اون جذبه از برای عاشوراست و اون جذبه است که اولیای خدا رو میبره. همه سالکین الله، همه اونایی که در راه خدا هستن، محتاج به این شفاعتن، محتاج به عاشورا هستن. اگر عاشورا نبود، همه سالکین میانه راه بودن، نه ما که اصلا به حساب نمیام که امثال بنده. سالکین الالله اگر عاشورا نبود، همه وسط راه مانده بودن. حضرت این سالکین الالله در عاشورا داره به سمت خدای متعال دعوت میکنه و میبره، و این باب شفاعت نبی اکرمه که در عاشورا باز شده. مقام محمود نبی اکرم در عاشورا ظاهر شده. یعنی ایشون نماز شب خونده برای مقام محمود، یک کار مهمتری کرده و اون عاشوراست. حالا من الان تأویل نمیخوام کنم، فتحجت بهی نافلتن لک. عاشورا حالا نه تأویل میشه موقع، اون باب شفاعت نبی اکرم. لذا شما وقتی زیارت عاشورا میخونید میگید ان یبلغن المقام المحمود لکم. وقتی انسان با عاشورا سالک شد میگه حالا که من وارد وادی عاشورا شدم و جذبه های عاشورا منو گرفت، به مقام محمود شما هم برسم دیگه. همه جذبات از اونجاست. اگه کسی وارد وادی عاشورا شد میتونه به مقام محمود نبی اکرم راه پیدا بکنه، اون مقام شفاعت رو درک میکنه. اون وقت کسایی که وارد وادی عاشورا میشن به اندازه‌ای که ورود میکنن به همون اندازه اون مقام محمود رو درک میکنن. این مقام محمود حضرت یه مقام گسترده است، تو همه عوالم هست. همه سالکین ذیل اون مقام دارن سلوک میکنن. همه اونایی که ازشون رفع حجاب میشه، مانعی برداشته میشه، دستی رو سرشون میکشن، رحمتی بهشون میرسه، نعمتی بهشون عطا میشه، غیبی براشون آشکار میشه، همه اینا تحت اون مقام محمودن. هر تجلی که بر قلب عارفی میشود، هر گناهی که از صاحب گناهی پاک میشود، اینا به شفاعت نبی اکرمه. خیال نکنیم ما اگر توبه کردیم، استغفار کردیم، دیگه حالا کار تمام شد، خودمون داریم استغفار میکنیم. اینجوری نیست که. ما وقتی میریم حمام تازه اونجا دلاک میاد با کیسه میکشه. عذر میخوام، خیلی تمثیل زشتی بود. اینجوری باید آب بریزه بر سر انسان. رفتی حمام کار تمامه. اگه آب بند بیاد که تو حمام کسی نمیشورن که، پاک نمیشه که. هزار بار برو حمام بیا. این استغفار تو اون باران رحمت بر انسان نبارد، تو اون آب حیات بر وجود انسان نباره، تو اون مطهر بر وجود انسان جاری نشه که انسان پاک نمیشه. حالا شما استغفار کردی، استغفار که قدم اوله. اینه که وقتی حضرت آدم توبه میکنه 200 سال گریه میکنه، حالا یا کمتر بیشتر، در روایت 200 سال هم هست. بعد فتلقا آدم من ربی کلمات، او رو میبرن تو وادی ولایت معصومین، تلقی میکند اون مقام رو. وقتی تلقی کرد فتاب علیه. استغفار ما که کاری نمیکنه. استغفار ما وقتی نتیجه میدهد که خدای متعال تاب علیه بر ما توبه کنه، فغفر له، ببخش ما رو. مغفرت اوست نه استغفار ما. مغفرت او همون مقام شفاعت نبی اکرمه. این که در این آیه قرآن در وقتی خدای متعال بهشت متقین رو توصیف میکند، میفرماید مثل الجنت التي وعد المتقون فيها انهار من ماء غير آسن و انهار من لبن لم يتغير طعمه و انهار من عسل مصفى و انهار من خمر لذة للشاربين و لهم فيها من كل الثمرات و مغفرة من ربهم. این مغفرتون خیلی مهمه. فهمو تو بهشت متقین نهر از آب هست، نهر از عسل و شیر و خمر است که اینا تعبیر شده به ولایت ائمه، توضیحش در جای خودش. فهمود نهر خمر، علم هم یا تلزدز و منحشیت هم، ظاهرش نهر خمره. ببینید جامم نیست، نهر تو شنا میکنن. دیدید نهر هم مال دیدنه، هم مال شنا کردنه، هم مال خوردن. جام فقط مال خوردنه. اینقدر بهشون میدیم هم میتونن بخورن، هم میتونن شستشو کنن خودشونو تو این نهر. انها فهمود الماء رجلون انهار من ما من نشوی است از ولایت امیرالمومنین. نهر تو بهشتشون جاری. همه اینا درست. ولهم فیها من کل ثمرات، ثمرات داره، دیگه لازم نیست کار بکنن. ثمره یعنی ملائکه کار میکنن، ثمراتش در اختیار اونهاست. درختان بهشتی قطوفه ها دانی، اصلا لازم نیست پاشی بچینی، قطوفه ها دانیاتون تو بهشت. عنایت داری دنیا من کسی اهل الله شد اینجوری میشه میگه قطوفه ها دانیاتون، بی خودی دست و پا میزنی. ما بریم تو بهشت امیرالمومنین، اونجا همه قطوفه ها دانیاتون. این جمله مقصودمه. بعد از همه اینا و مغفرتون من ربهم، مغفرت خداست. دائم شستشون میدن. هیچ وقت غبار تو بهش رو به اینا نمیشینه. دائم تحت مغفرتند. هیچ غبار شرکی رو وجودشون نمیشینه. و فبود مغفرتون ای ولایت علی ابن ابی طالب. استغفار ما نیست. از اون بر بعد یه حقیقتی جاری بشه که ما پاک بشیم، مطهر بشیم. پس عنایت کنید شفاعت نبی اکرم یه شفاعت جاری و ساری در همه کائنات و در همه لحظات و در همه احوال و مال همه مقامات هم هست. در مقام ابراهیم خلیلم باشی شفیع، او شفیع شماست. لذا عرض کردم روز قیامت قرآن میفهمد جئنا بک علی هؤلاء شهیدا، جئنا من کل امت بشهید و جئنا بک علی هؤلاء شهیدا. هر امتی شهیدی داره تو قیامت، شاهدی داره که گواه بر امتش هست. وقتی مردم از امتی میان میگن آقا ما راهمون رو درست رفتیم، باید امضا کنه پروندهشون و جئنا بک علی هؤلاء شهیدا. ایشون شاهد بر همه شهداست، شاهد بر همه انبیاست. این مقام شفاعت، این مقام محموده. لذا عنایت کنید با عبادت نبی اکرم است که درهای غیب واقع باز میشه. این که نماز شب حضرت مقام محمود میاره یعنی چی؟ یعنی با نماز شب شما راه دیگران باز میشه. شما تهجد بکن راه بقیه باز بشه. شما اگه تهجد نکنی کسی به خدا نمیرسه که. حالا عنایت کنید عاشورا اینجوریست. نبی اکرم برای اینکه همه عالم رو ببره، مهمترین عذر میخوام، باز اشکال به لفظ نباشه، بی ادبی در تعبیر نباشه، مهمترین برگ برندشو حضرت آورده، مهمترین وسیله شفاعتشو آورده، مهمترین باب شفاعتش رو گشوده. شفاعت یعنی این، شفاعت یعنی به حدی رنج ببری که ما اوزی عربی هم مثل ما اوزید. السلام علی ساکن کربلا، مقیم در وادی کرب و بلاست که دیگران برسن. کی برسه؟ همه، همه یا کائنات، همه یا عالم. اون وقت از این وادی بلا دو تا باب گشوده شده که با این دو تا باب انسان سالک به بلا امام راه پیدا میکنه، به این وادی شفاعت. و اون وقت تو این وادی شفاعت میره تا به مقام محمود میرسه. از اولین قدم مقام محموده. این دو تا بابی که خیلی دم دست، بحث به ظاهر دم دست باز شده که مراتبی داره، یکیش بکا، یکیش زیارته. این دو تا باب از بلاء سید الشهدا گشوده شده و از همون اولی که قطره اشک میاد این مقام شفاعت نبی اکرمه. یعنی اشک سالکین از حوض کوثر جاری میشه و این مقام شفاعت حضرت. حضرت داره شفاعت میکنه، داره تطهیر میکنه. شما عشق بر سید و شهدا میریزید، رنجش رو امام نبی اکرم بردند. این مقام محمود نبی اکرمه که داره ما رو تطهیر میکنه. حالا عنایت بکنید این دو تا وادی، دو تا وادی بی نهایت هستن. یه موقع آدم بکایش با بکای ظاهریه، با همه عوالمش گریه میکند، همه عوالمش درگیره. یه موقع ظاهر مصیبت رو میبینه، یه موقع باطن مصیبت رو بهش نشون میدن. باکین درجاتی دارن. اون باکینی که از سرشتشون گریه میکنن، یحزنون خلقو من فاضل تینتنا یفرحون لفرحنا و یحزنون لحزننا، یعنی از عمق هستیش گریه میکنه، از سرشتش گریه میکند. این از سرشتش تطهیر میشه. بلا رو حضرت کشیدن و با این بلا درها باز شد. درهایی از حقیقت به روی کائنات باز نمی شد الا به این بلای نبی اکرم. ممکن نبود حتی ابراهیم خلیل، ابراهیم خلیل خودش فرزندش رو قربان می کرد، این کافی نبود برای اینکه اون باب گشوده بشود. یه بابیست به شفاعت، اصلا معنی مقام محمود اینه، به شفاعت گشوده شده اون باب. از این که آدم از جهنم نجات می دن تا اون درجات بالا. حالا میخواستم یه جمله بگم، دیگه فرصت گذشت، عذرخواهی میکنم و فیض انشاءالله آماده است. خواستم اینو عرض بکنم که این زائرینی که فردا میان کربلا، اربعین اول، اینا اولا بلاشون متن بلا سید الشهدا است. لذا یه سلوکی خودشون با سید الشهدا دارن. فرمود وقتی کسی به شفاعت نبی اکرم رسید، گاهی به اندازه قبیله ربیعه و مضر شفاعت میکنند. اینا کسایی هستند که نه فقط خودشون با سید الشهدا سیر میکردند، ادامه بلای سید الشهدا بودند. حالا توضیح این جلسه آینده ایشالله. و لذا اینا هم بلایشون با بقیه متفاوت بود، هم بکایشون هم زیارتشون. اینا در بکایشون باب بکا رو بر عالم باز کردن، در زیارتشون باب زیارت رو بر عالم باز کردن. این زیارتی که اینها فردا آمدن، یه استاد بزرگواری میفرمود اون اولی که ایرانی ها میرفتن زیارت حدود 10-12 سال قبل، خیلی زیارت های عجیبی میرفتن دیگه، بعد 40-50 سال محرومیت و 200,000 شهید و اشتیاق. شون فرمود این زیارتی که اینا میرن، باب زیارت برای همه باز میشه. این زیارت، این زیارتی که فردا اهل بیت آمدن، باب زیارت سید الشهدا که یکی از مهمترین ابواب شفاعت سید الشهدا است، یکی از مهمترین درهایی که با عاشورا گشوده شد باب زیارت است، که این باب زیارت انتها نداره ها. اگر انسان زائر شد کمن زار الله فوق عرشهی میشه، یعنی کسی عرفه بره کربلا، حجاب رو تا فوق عرش به برکت امام حسین ازش برمیده. این زیارتی امر عادی نیست، زیارت سید الشهدا باب توحیده. اگر حج فرار الله 70,000 تاش تو این زیارت هست، اگر وادی توحیده 70,000 تاش، باب شفاعت، باب توحیده حضرتی که باب شفاعت حضرت باب زیارتشونه. وقت این زیارت درجات و مقاماتی داره. اونایی که زائر بودن 40 روز رفتن، اون محاس مجالس رو دیدن، هم کربلا رو دیدن، هم قربت امام حسین و صدای قربتش و تشنگیش و صحنه‌های عاشورا رو دیدن، هم بالای بلندی آمدن، هم تو گودی قتلگاه آمدن، هم با سر مطهر سید الشهدا اینا رو برده. حالا مقام اینا انشالله فردا شب عرض میکنم. 40 منزل با حضرت کمتر و بیشتر رفتن، سر نی حضرت رو دیدن، در مجلس ابن زیاد دیدن، وارد بر ابن زیاد شدن. آقا این مصیبت، این که مرحوم شیرازی بزرگ وقتی این جمله رو، اون روزخان خان، روزخان هم شخصیت بزرگی بوده، و دخلت زینب و علی ابن زیاد علا اردل سیاب ها بتنکرتن، زینب کبرا با کهنه ترین لباس خود رو مخفی می کرد بین بقیه بانوان، و وارد بر ابن زیاد شد، فرمود بسه دیگه، چرا تو روزه می خونید؟ تا ظهر گریه کردم بر همین یه جمله. و تو گردون نشان نداده چشم فلک ندیده، کی نگاه کرده 30,000 نفر همه ی هستی شما حاصل کردن، فرقتون به سیوف و فرقتون به رمال و فرقتون به الخشب و العصا، ای کی دیده بدن زیر سمس با یه جوری لگت کوب شود، نه جسم یوسف زهرا چنان لگت کوبد، کسو برند برای پدر بوی پیرهنم، آن دم که آفتاب عمرت غروب می کرد، غروب عاشورا اون لحظه ای که تنها و گرسنه و تشنه و غصه دار به میدان می رفتیم، دیدم که جان من نیز از غم به لب رسیده،
اگه تو دست محبت و امامت رو قلب زینب نگذاشته بودی، زینب قبل از شما رفته بود. دیدی برادر من تا رفتی از بر من، از چشم خواهرت رفت نور ای فروغ دیده، موی سیاه خود را از غم سپید کرده. پش عزیز برادرم ببین خوارتو میشناسیم، از شب اثر نمانه چون سرزنت سپیده. از دوری تو ای ما هر شام تا سهرگاه، آهم به لب نشسته اشکم به رخ چکیده. یه جمله گفتی خواهرم، منو تو نماز شب دعا کن، چه با دل زینب کردی. دیگه شبا خواب ندارم، ای شمع محفل من، پروانه دل من، ای شمع محفل من، پروانه دل من، بهر تو بر گشو، بهر تو پر گشوده، سوی تو پر کشیده. رسیدن سر دوراهی، آمد محضر امام سجاد، آقا مدینه بریم یا کربلا؟ نقش شده برید از عمم سوال کنی. آمدن محضر بی بی، فرمود ما خیلی دلمون برا شهدامون تنگ شده، مسیر کاروان به سمت کربلا حرکت کرد، این کاروان مثل فردا به کربلا رسید. نمیدونم مهلت دادن شترها رو براشون بخوابانند یا نه، همه به سوی قتلگاه سرازیر شدن. قوقایی شده بود تو کربلا، هر کسی جانبی سوی شهیدی عزیزی. سه روز تو کربلا ماندن، امام سجاد دید اگه این کاروان بماند کسی زنده از کربلا بیرون نمی رود. فرمودم به جان بگید هم آماده بشن، باید رخ بربندیم بریم مدینه. نمیدونم این وداع سخت‌تر بود یا وداع روز یازدهم. اونجا شنیدید با تازیانه اینها رو از قتلگاه بیرون بردن، اونجا دنبال سر امام حسین میرفتن، ولی حالا زینب دیگه چجور از کربلا جدا بشود؟ چون چاره نیست میروم و میگذارمم.